جرعه ای از دریای راز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تدوین و نگارش محمد علی محیطی اردکان. کتابخوان سید سعید حسینی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. گفتار نخست.
بسم الله الرحمن الرحیم. روی عنه علیه السلام انه قال له یا جابر اوسی که به خمس، ان ظلمت فلا تظلم و ان خانوک فلا تخن و ان کذبت فلا تغضب و ان مدحت فلا تفرح و ان ظممت فلا تجزع. از امام روایت شده است که به او فرمود ای جابر، تو را به 5 رفتار در برابر مردم زمانه سفارش می کنم. اگر به تو ستم کردند، ستم نکن و اگر به تو خیانت کردند، خیانت نکن. اگر تو را تکذیب کردند، خشم نگیر و اگر تو را ستودند، شاد مشو و اگر تو را نکوهش کردند، بیتابی نکن. درآمد. کسانی که از سعادت حضور در پیشگاه اهل بیت علیهم السلام برخوردار شدند، سطح معرفت، ایمان و ولایتشان متفاوت بوده است. گاه ائمه علیهم السلام مطالبی به بعضی از اصحابشان می‌فرمودند که ایشان اجازه نداشتند برای دیگران نقل کنند. یکی از آن اصحاب سر و یاران خاص ائمه اطهار علیهم السلام جابر ابن یزید جعفی است که 50,000 حدیث از معصوم شنیده و اجازه نقل حتی یکی از آنها را نداشته است. از این رو هیچ کس این احادیث را از او نشنیده است. جابر میگوید که خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم آقا، گاهی سینم تنگ می شود و بسیار دشوار است که حتی در حضور دوستانتان حدیثی از شما نقل نکنم. در این مواقع چه باید کنم؟ حضرت فرمودند برو در بیابان گودالی بکن، سر در آن گودال کن و بگو حدثنی محمد ابن علی به کذا و کذا. از این گونه روایات می توان دریافت که هر مطلب حقی را برای هر کسی نباید گفت، زیرا ظرفیت اشخاص متفاوت است و گاه ضرورتی اجتماعی اقتضا می کند که بعضی مطالب گفته نشود. به هر حال جابر ابن یزید جعفی احادیثی را که اجازه نقل آنها را داشته روایت کرده است و در کتابها آمده است. این روایات در مقایسه با احادیث دیگر ویژگی های خاصی دارد. بعضی بزرگان معتقدند لحن روایاتی که ایشان نقل کرده است با روایات دیگر متفاوت است و نکته های لطیفتر و عمیقتری دارد. در بحث پیش رو روایتی را بررسی می کنیم که جابر از امام باقر علیه السلام نقل کرده است و بیان کلمات گوهربار این امام همام را که نوعی اشتغال به یاد ائمه علیهم السلام است وسیله تقرب به خداوند متعال قرار می دهیم. این روایت نسبتاً مفصل در تحف العقول باب روایات منقول از امام باقر علیه السلام آمده است. سفارش های پنجگانه. ابتدای این روایت 5 سفارش حضرت را به جابر بیان می کند. یا جابر اوسی که به خمس، ان ظلمت فلا تظلم و ان خانوک فلا تخن و ان کذبت فلا تغضب و ان مدحت فلا تفرح و ان ظممت فلا تجزع. سفارش نخست، پرهیز از ظلم. امام باقر علیه السلام در نخستین سفارش به جابر ابن یزید می‌فرمایند ان ظلمت فلا تظلم، اگر به تو ظلم کردند تو به کسی ظلم نکن. مفهوم شناسی ظلم. اصل ظلم به معنای از حد گذشتن است. اگر انسان از حدی که برای او تعیین شده است درگذرد و پا را از مرز فراتر بگذارد، ظالم به شمار می آید. ظلم در عرف به معنای تجاوز به حق دیگری است، یعنی فرض آن است که انسان باید حق فرد یا افرادی را که صاحب حقند رعایت کند و اگر از حد خود درگذرد و به حق دیگری دست درازی کند، ظلم کرده است. در مقابل ظلم، اصطلاح عدل قرار دارد. معنای عدل، رعایت کردن حق، حق هر کسی را به او دادن و به حق دیگری تجاوز نکردن است. حق پیشفرض مفهوم عدل و ظلم. در دو واژه عدل و ظلم مفروض است که انسان می داند در زندگیش به ویژه در حوزه افعال اختیاری حد و مرزهایی هست که باید رعایت کند و نیز کسانی صاحب حق هستند و انسان باید بکوشد حق آنها را ادا کند و به حقشان تجاوز نکند. بنابراین پیشفرض مفهوم عدل و ظلم این است که ما در زندگی با کسانی مواجهیم که بر ما حقی دارند و باید حقشان را ادا کنیم، چنان که رفتارهای ما حد و مرزهایی دارند که نباید از آنها درگذریم. در قرآن کریم آیات بسیاری درباره عدل و ظلم و کاربرد آنها هست که این توضیح و تفسیر را تأیید می کند. الف تلک حدود الله فلا تعتدوها. خداوند متعال بعد از آن که حقوقی را برای کسانی تعیین می کند می فرماید اینها حدود است که خدا تعیین کرده است. اگر از این مرزها عبور کنید مرتکب ظلم شده اید، زیرا به حد دیگران تجاوز کرده اید. ب. ان الشرک لظلم عظیم. خداوند متعال خودش را در مقامی قرار داده است که میگوید من بر شما حقی دارم که اگر آن را رعایت نکنید به من ظلم کرده اید. مثلا این حق برای خدا وجود دارد که جز او را نپرستیم. اگر این حق را رعایت نکنیم و معبود دیگری برگزینیم، ظلم بسیار بزرگی به خداوند متعال کرده ایم. هرچه طرف مقابل ما بزرگتر باشد و حق بزرگتری داشته باشد، رعایت نکردن آن ظلمی بزرگتر خواهد بود. ظلم مراتب گوناگونی دارد. گاه انسان به حیوانی ظلم می کند و مثلا دانه‌ای را از دهان موری می گیرد. گاه به بچه‌ای شیرخوار، نوجوان یا به شخصیت بزرگی ظلم می کند که حقوق اجتماعی عظیمی بر انسانها دارد. آیا کسی والا مقام تر از خدا هست؟ آیا حق کسی بزرگتر از حق خداست؟ حال که پاسخ منفی است، اگر ظلمی به خدا شود، بسیار بزرگ خواهد بود. خود این تعبیر از نهایت لطف و کرم الهی است که به زبان ما سخن میگوید و خودش را در مقامی قرار میدهد که حقی دارد و ما باید آن را رعایت کنیم و در غیر این صورت به او ظلم کرده ایم. نتیجه آن که هر کس با هر نوع ارتباطی که با ما دارد، حقوقی دارد که باید رعایت شود و اگر این حقوق ادا نشود به او ظلم شده است. انگیزه های ظلم. چرا انسان ظلم می کند و انگیزه او از تجاوز به حقوق دیگران چیست؟ انسان عاقل می فهمد که اساس این عالم عدل است و هر چیزی حد و مرز و حسابی دارد. از این رو انسانها بر یکدیگر حقوق متقابل دارند. با رعایت این حقوق زندگی انسان سعادتمندانه خواهد بود و اهداف خلقت تحقق خواهد یافت. در مقابل اگر این حد و مرزها رعایت نشود، هدف خلقت آنگونه که باید و شاید محقق نمی شود و انسان نیز به سعادت نمی رسد. با این حال چرا انسان ظلم می کند؟ با مراجعه به انگیزه های انسان و توجه به رخدادهای جوامع انسانی در طول تاریخ می توان دریافت که بسیاری از انسان ها نمی خواهند به حق خودشان راضی باشند، بلکه می خواهند بیش از آنچه برایشان تعیین شده است بهره مند شوند، به گونه ای که حتی به این فکر می افتند یا این گرایش را دارند که اصلا حق چیست؟ چه کسی گفته که باید حدودی را رعایت کرد؟ قائل شدن به برخی حقوق برای افراد و مقید کردن خیش به رعایت این حدود چه لزومی دارد؟ ممکن است مطرح کردن چنین پرسش‌هایی شگفت‌آور باشد، ولی وقتی موجب شگفتی بیشتر می‌شود که بدانیم بعضی فلاسفه بزرگ جهان چنین گرایشی داشتند. آنها معتقد بودند انسان در این جهان باید هرچه بیشتر لذت ببرد و هرچه را موجب التذاذش است از دست هر کسی که می‌تواند بگیرد. اصل این است که من خوش باشم و از زندگی لذت و بهره ببرم و دیگران هر گونه باشند اهمیتی ندارد. بر اساس این نگرش انسان باید برای خودش زندگی خوبی فراهم کند و از آن لذت ببرد، اما اینکه دیگران در وضعیت دشواری زندگی کنند و محروم باشند به ما مربوط نیست. آنها نیز می توانند راه زندگی خوش را با کسب قوت و قدرت بیابند و بکوشند تا با زیرکی به خواسته هایشان برسند. چون این گرایش هایی در طول تاریخ میان برخی فرهیختگان عالم که نام فیلسوف را هم یدک می کشیدند بوده و اکنون نیز هست. نباید از کسانی که چون این گرایشی دارند پرسید چرا ظلم می کنند، زیرا آنها ظلم کردن را حق خود می دانند و معتقدند باید هرچه می توانند از زندگی لذت ببرند، هرچند به قیمت ظلم به دیگران تمام شود. دیگران خود باید قدرت یابند و از خودشان دفاع کنند و در غیر این صورت همانند حیواناتی که به دست انسان ذبح می شوند به نابودی گرفتار می آیند، در حالی که انسانهای قوی تر باقی می مانند. افراد دیگری نیز هستند که اصل حقوق برای دیگران را می پذیرند و معتقدند باید حد و مرز را رعایت کرد، ولی در تعیین حدود و حقوق اختلاف نظر دارند. جهل، غفلت و دلبستگی به دنیا. گاه انسان بر اثر جهل و بی‌توجهی به نظام عالم و سعادت دنیا و آخرتش به دنبال خواسته های زودگذری می رود که ظلم به دیگران را در پی دارد. گاه نیز جهل و غفلتی در کار نیست، بلکه انسان به تجاوز از حد و مرز خود آگاه است و می داند که ظلم می کند، ولی دلبستگی به دنیا مانع رعایت حقوق دیگران می شود. بیشتر کسانی که به قدرت می رسند و بر دیگران سلطه می یابند یا با روش های گوناگون و از راه های مختلف دیگران را استثمار می کنند، کم کم ملکه‌ای در آنان پدیدار می شود که بر اساس آن گرایش دارند بر همه چیز تسلط یابند و همه چیز را تحت سیطره خود درآورند. چون این انسان‌هایی از ابتدا می دانند ظلم به دیگران به لحاظ اخلاقی درست نیست، ولی کم کم رعایت اصول اخلاقی را فراموش می کنند. انسان موجود عجیبی است. گاه با نیت خیر قدم در مسیری می گذارد تا با خدمت به دیگران ترقی کند و از سعادت معنوی برخوردار شود، ولی آرام آرام به جایی می رسد که فکرش را هم نمی کرده است و سرانجام وقتی هم به او تذکر می دهند تا اشتباهش را دریابد، نمی تواند آن را رها کند. در تاریخ داستان‌هایی درباره زندگی فرعون، قدرت و سلطنت او و رفتارش با بنی اسرائیل و بردگان آمده است که معلوم نیست تا چه اندازه درست و یقینی است، اما طبق بیان قرآن کریم می‌دانیم کار فرعون در برتری طلبی به جایی رسید که صراحتاً به مردم گفت انا ربکم الاعلا، من برترین پروردگار شما هستم. گویا همگان به وجود خدایان متعدد معتقد و بت‌پرست بودند. فرعون به آنها گفت آن که رب الارباب و از همه بالاتر است منم. استدلال او این بود که اگر من بخواهم جلوی نهرهایی را ببندم که زیر تخت من جاری است، روزی شما از بین می رود. این حکومت و عزتی که دارید از من است و اگر من نبودم شما چنین مقام و موقعیتی نداشتید. البته مثال منحصر در فرعون نیست و اگر دقت کنیم نمونه های کوچکتر یا بزرگتر از آن را می‌یابیم که داستان فرعون های روزگار ما از آن دست است. به هر حال انسان به جایی می‌رسد که دانسته های یقینی خودش را فراموش می‌کند. روزی شعارهایی می‌دهد و ادعا می‌کند که آنها را مبنای زندگی خود قرار می‌دهد، ولی کم کم فراموش می‌کند و چیزهای دیگری جایگزین ادعاهایش می‌شود که فکرش را هم نمی‌کرد. باید به خداوند متعال پناه ببریم تا به چنین سرنوشت هایی دچار نشویم. نهی از ظلم به ویژه با انگیزه های مضاعف. کسانی از همان ابتدا برای اینکه از زندگی لذت و بهره بیشتری برگیرند و بر دیگران بیشتر مسلط شوند، به دیگران ظلم می کنند. قبح ظلم معروف است و از گزاره‌های بدیهی عقل عملی به شمار می آید. شاید در میان احکام عقل چیزی واضح‌تر از قبح ظلم و حسن عدل نداشته باشیم و این مطلب حتی از حسن صدق و قبح کذب روشن‌تر و بدیهی‌تر است. معلوم است که نهی از ظلم مطلبی نیست که امام باقر علیه السلام بخواهد به جابر تعلیم بدهد، زیرا هر عاقلی می‌داند نباید ظلم کند و همه انبیا علیهم السلام و ادیان بر آن تأکید کردند. نصیحت‌های امام باقر علیه السلام به جابر که از اصحاب سر ایشان بوده است، سفارش‌های ویژه‌ای است. منظور از ظلم نکن این است که گاه غیر از انگیزه‌های عادی ستمگران، اوضاع اجتماعی نیز به انسان انگیزه مضاعفی برای ظلم می‌دهند. گاه عامل دیگری غیر از هوای نفسانی و انگیزه‌های روانی و شخصی انسان را به ظلم وامی دارد. برخی انسان‌ها هیچ وقت در حالت عادی ظلم نمی‌کنند، اما گاهی این حال طبیعی در اثر عواملی تغییر می‌کند. شاید همه ما کمابیش دیده باشیم که افرادی آشکارا حق دیگران را ضایع می‌کنند. مثلا معلمی که به ناحق به شاگردش نمره نمی‌دهد یا او را توبیخ می‌کند. گاهی تحمل ضایع شدن حق بسیار دردناک است. در این وضعیت نه تنها عامل اصلی ظلم انسان را به تضییع حق وادار می‌کند، بلکه عاملی مضاعف نیز وجود دارد. درست است که انسان باید همیشه خود را برای رعایت عدل و پرهیز از تضییع حقوق دیگران آماده نگه دارد، اما خودداری از ارتکاب ظلم در چنین وضعی به فعالیت بیشتر و عزمی راسخ نیاز دارد. گاه آزردگی خاطر ناشی از توهین به انسان، گرفتن مال او، ضایع شدن حقش یا ریختن آبرویش آنقدر شدید می شود که خواب را از چشم او می رو باید و همواره به این می اندیشد که مگر من چه بدی کرده بودم که این گونه با من رفتار کردند. در چنین وضعیتی وسوسه شیطان به ناراحتی شخص افسوده می شود. نمونه هایی از انگیزه های مضاعف برای ظلم. گاه ظلم دیگران این انگیزه را در انسان بیدار می کند که حقوق دیگران را ضایع کند. انسانی که در حالت عادی هیچگاه تصمیم به ظلم نمی گرفت و به حق خود راضی بود. در ادامه به بعضی از این ظلم ها که چنین نتایجی دارند می پردازیم. ظلم صریح بی هیچ عذر و بهانه. ممکن است کسی آشکارا حق انسان را ضایع کند، مثلا بی جهت به او توهین کند. ممکن است ظالم در برابر اعتراض مظلوم واکنش نشان دهد و مثلا بگوید بله من کردم و از این به بعد هم خواهم کرد، هر کاری از دستت برمی آید انجام بده. اینجاست که در انسان انگیزهی مضاعف پیدا می شود و سعی می کند به طرف مقابل ظلم کند. شیوع ظلم. هرگاه در جامعه ناهنجاری علنی رخ دهد و به شکل طبیعی آرام آرام قبحش برطرف شود و به همه جامعه سرایت کند، به تدریج دیگران نیز برای خود عذری می تراشند و مثلا می گویند اگر بد بود مردم انجام نمی دادند. مثلا در جامعه رشوه خواری چنان شایع شود که کم کم به جای آن که زشت تلقی شود، نامهایی از قبیل زیرمیزی و هدیه بگیرد. دیگر کسانی که به حد و اندازه خودشان راضی نیستند، تا این پول پلید را دریافت نکنند، کارشان را به درستی انجام نمی دهند. اینجاست که تضییع حقوق مردم باعث می شود دیگران نیز انگیزه مضاعفی برای ظلم کردن بیابند. حقارت هنگامه قصاص. می دانیم که اگر کسی حق ما را سلب کرد، به لحاظ عقلی و شرعی می توانیم او را قصاص کنیم. در قرآن کریم به این نکته تصریح شده است.
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم.
و ای خردمندان، شما را در قصاص زندگانی است. قصاص حق است. پس ممکن است شیطان هم انسان را وسوسه کند و بگوید حالا که کسی به تو ظلم کرده است، قصاص بهترین موقعیت را برای گرفتن انتقام فراهم کرده است. اینجاست که انسان به جای قصاصی عادلانه از حد خود فراتر می رود و ظلم می کند. اگر به انسان نسبت ناروایی دادند، نباید آن را با چند کلام ناروای دیگر همراه کند. یا اگر کسی ظالمانه به انسان سیلی بزند، نباید به بهانه انتقام گیری او را زخمی و راهی بیمارستان کرد. قرآن کریم می فرماید،
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ
اگر در مقام قصاص برآمدید و خواستید مقابله به مثل کنید، دقیقاً همان گونه که با شما رفتار کردند عمل کنید و از آن حد تجاوز نکنید. انسان برای پرهیز از چنین انگیزه های مضاعفی علاوه بر حکم عقل و شرع به واعظی نیازمند است که به او تذکر دهد و وضعیت‌های خاص را برایش تشریح کند تا بتواند بین قصاص و ظلم به دیگران تفاوت قائل شود و از حد خود تجاوز نکند. زیرا حقی که خداوند متعال برای انسان قرار داده است، ظلم نیست. ظلم آن است که انسان از حق تجاوز کند و بیش از آن انجام دهد. وقتی انسان برای ظلم کردن انگیزه های مضاعف دارد، واعظ باید به او تذکر مضاعف دهد و یادآوری کند که اگر کسی به تو ظلم کرد، تو ظلم نکن. اگر از حق قصاص استفاده می کنی، حتی به میزان خیلی کم هم از حق خود تجاوز نکن. اگر در جامعه ظلمی رواج دارد، به هوش باش که این آتش به دامن تو سرایت نکند. اگر در حق تو ظلم کردند، اگر حقی داشته باشی، همان را عیناً در حق ظالم انجام بده و مرتکب ظلمی دیگر نشو. در اینجا ممکن است این مسئله مطرح شود که در هنگام جواز قصاص و مقابله به مثل، عفو بهتر است یا استیفای حق؟ اگر کسی به انسان سیلی بزند، آیا بهتر این است که او هم مقابله به مثل کند و سیلی بزند یا عفو و گذشت بهتر است؟ شاید در همه موقعیت‌ها نتوان حکم واحد صادر کرد. ممکن است در وضعیتی قصاص کردن و در وضعیتی دیگر عفو و گذشت مطلوب تر باشد. در گفتار بعد این بحث را پی می‌گیریم.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
رحمت الله علیه.